بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نایت داشتید که تو بحث زبان گفتیم که زبانی که استعاره درش هست و متشابهات درش هست ظرفیت اینو داره که ما را با عوالم بالاتری آگاه کنه، وارد کنه. خب این روحیه‌ای که قرآن اومده است و بحث متشابه بودن آیات رو میکنه، در واقع دعوت ما به اینه که به جهانی وسیعی تر از جهانی که الفاظ عادی با ما رابطه برقرار میکنه بیاید. یه دعوت هست به یک جای برتر. اساسا زبان استعاره زبانی است که میخواد بگه آقا با بلندی های عالم من با تو حرف میزنم. حالا با این دید نگاه کنید به این شماره سوم، میگه کلام الهی در الفاظ کتاب مقدس قرآن چیزی را خلق نمی کند. خیلی دقت بفرما، ولی کمک می کند تا آنچه را که هست درست به نمایاند. خب خطر کجاست؟ که ما با وهمیات خودمون با عالم رابطه برقرار کنیم. میگه تا ما با وهم خود با عالم خارج برخورد نکرده باشیم. ببینید وقتی شما با واقعیات عالم رابطه برقرار کنین، زبان مقدس هیچی به ما نمیده. میگه آقا بیا من حجابهایی که در توهم خودت داری نسبت به خارج اینا رو برات برطرف میکنم، تا ما با وجه واقعی و واقعی ترین وجه عالم بتونیم رابطه برقرار کنیم. چرا میگویم خلق نمی کنه؟ این هنره، یعنی نمیخواد چیزی یادی ما بده، میخواد اون چی که یافتنیست رو، امکان یافتنش رو ما پیدا کنیم. این معلم نیست، مذکر است. مذکر مثال همیشه من میزنم، میگم اینه الان این نور که اینجا دارد این اتاق نشون میده، خودش داره نشون میده. مذکر میام میگه آقا حواست هست که یه نوری وسطش که تو داری میبینی. در واقع مذکر اون چه که واقع است رو به ما خبر میده، آگاهیست نسبت به اون چه که در صحنه است. قرآن کتاب ذکر است، کتابی که ذکر شد یعنی میگه مواظب باش از خودت نسازی، خودش هم چیزی برای ما نمیسازه. واقعیتی که واقعی ترین واقعیات هست رو جلوی ما میگذره. وقت شماره بعدی اینا کمک میکنه، بعد شما تفصیل بدید. وقتی خداوند میفرماید چی میگه؟ آقا یه ادبی رو تو فقط رعایت کن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی اگر اهل تقوا شدی، از وهمیاتت آزاد شدی، میخوای رابطه با هستی ترین هستها پیدا کنی، این کتاب با تو حرف داره. هدن للکی، هدن للمتقین، اینا یه بار دیگه هم عرض شد اما از زاویه دیگه نگاه کنی. خیلی حرفه که خدا با ما بگه که آقا شرط این که ما با هم گفتگو کنیم این است که تو یه ادب خاصی را باید داشته باشی، یا نه باید با یه هویت خاصی سراغ ما بیاد. اون هویت چیه؟ این که باید که روحیه آزاد شدن از وهمیات رو بخوای، یعنی داشته باشی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین میخواهد این نکته را برساند که انسان‌ها با آن نوع زندگی که همراه با تقواست می توانند مخاطب خداوند باشند. یعنی واقعا عملا انسان به عنوان اهل تقوا اگه اومد وسط میشنود صدای پروردگارش، خدا باش حرف میزنه دیگه. این خود آدم باید خودش خرج کنه که چه کار کند که با کلام خدا بتونه فکر کنه، تفکر کند از طریق کلام خدا. من تو مسئله تقوا همینا نوشتم که انسان از وهمیات آزاد بشه. حالا اگه از وهم، اینجاش یه خود خواهش میکنم دقت کنید، اگه از وهمیات آزاد بشه خودش رو کجا میابه؟ خودش رو در مغز عالم هستی. ببینید شما در همین قرآن گفت است ولله ملک و سماوات و الارض. خب پس شما خودت باید به عنوان چیزی که در ملک خداست بیابی. خب حالا خدا چیزی که مالشه پیششه یا بیرونه؟ ببینید قدم بعدی، ملک شما پیش شماست، ملک واقعی. و یه وقت است ما فکر میکنیم این نمیدونم گلدون مال ماست، که مال ما نیست، که مال خودشه. شما خودت مال خودتونید. خب حالا خدا همه عالم پیششه، ملکشه، یعنی پیششه. خب حالا وقتی پیشش شد، تقوا اینجا چه کار میکنه؟ حواسش هست که اون چیزی که فکر میکنه که مالشه، نه، تو مال خدای و پیش خدای. انسان متقی اگه اینا دید که پیش خداست و مال خداست، نسبتش با خدا چی میشه؟ مییابد این نسبت را که فکر میکرد که دنیا مالشه و یا مال دنیاست، از این آزاد میشه. میگه این قرآن اومده است که با اهل تقوا حرف بزنه. اهل تقوا اونیه که نه یه خودی برای خودش مستقل قائله، نه عالم را ملک خودش، همه ملک خدا. پس حالا که همه ملک خدا، پیش خدا، پس چرا ما حس نمی کنیم که پیش خدا؟ خب برای اینکه تقوای لازم را نداریم، حجاب داریم، وهمیات داریم. سلوک عبارت از چی؟ تقوا عبارت از چی؟ تقوای بعدی، اتق الله بعدی. میگه تو یه تقوا داشته باش، بیا سراغ من، حالا من تقوایی بهت میدم که کتب علیکم الصیام تا اونجا که چی؟ لعلکم تتقون. این تتقون یعنی چه؟ یعنی اون چه که هستی را بهت میدم. تو چه بودی؟ چه بودنی داشتی؟ بودن اندلاهی. من با روزه که از پیرایه ها آزاد میشی، خود همین رو بهت میدم. حالا با این دید بخونید، میگه که وقتی خداوند میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میخواهد این نکته را برساند که انسان ها با آن نوع زندگی که همراه با تقواست مخاطب خدا قرار میگیرن. وقتی مخاطب خدا قرار گرفتن که خودش را پیش خدا حس کنه، حالا میبینید از درون خودش کلام الهی براش پیام داره. در واقع اینجا همون میشه که یافتی متعالی تر از یافتهای جزئی سراغش میاد. اینا میگن مخاطب خدا شدن. که حالا ابهاماش رو فقا زحمت بکشن یخت تفصیل بدن و حالا بعدم بگن کجاش ابهام داره.
یه چیزی رو خودتون فرمودید، می کنم پیش از اینم طرح شد، همونم تذکر دادید که قبلا هم صحبت شده که بحث تقوا. گاهی ممکنه به نظر برسه که ما میخوام بگیم مثلا تقوای عادی مد نظر نیست، شاید واقعا از شروع بحثمون این تقابله شاید کمرنگ شده باشه. که ما نمیخوام بگیم منظور ما غیر منظور عوام لزوما، انگار میخوام بگیم منظور عوام اونی که اونقدر که عوامانه فکر میکنیم نیست. یعنی حتی تقوا توی فرض کنید عادی ترین منزلش هم یه چیز دیگه است. و گناه نکردن حتما تقواست. و گناه نکردن چیه؟ به مطلب اون اینجاست که وقتی میخوام تجربه ما از گناه نکردن میشه تجربه بهشتی فرض. یعنی خودمون محروم میکنیم از تقوا. آره. یعنی تقوا داشتن میخوام بهش فکر کنیم. یه اشاره فرمودین یکم اگه بسنه بشه کم بازش کنیم که وقت این نسبتش، چون نسبتش با هدایت، چون دیگه همش درونی میشه. این قضیه اینجا نیست که خب اول تو متقی باش، بعد اگر متقی باشی کم کم هدایتت میکنه. اینجوری نیست انگار. هدایت برای متقینه، درست، للمتقین هدایت. و اون معنی از تقوا که مد نظر انگار خودش درونی است. خاطر اینجوری نیست که من برای خودم یه پروسه‌ای رو پیاده کنم، خود به خوده. یعنی همه با هم دیگه تدارک میشه و هم معبود میشه. خدا اگه بشه یکم این معنا از تقوا رو بیشتر صحبت کنیم، حالا دوستان صحبت کننده کمی که اینجا باز ما صحبت از ذالک الکتاب دیگه. آیا منظورش توی این تعبیری که باز مثلا اشاره به دور رو برده؟ خب چون یه چیزی هم که باز خیلی روش تاکید کرده، نسبت این قرآن خوندنی نوشتنی و مصوبت هست با اون که در کتاب مکنونه در لوح فرزن.
حاشیه بحث، این یه بزرگواری بود مشهد، میگفتن آقا اول طلب میشون پیش ایشون درس میخوندن آقا حکمت نیا. بعد خب یه حلقه مثلا بحثی داشتن، یه حلقه بحثی داشتن مثلا ده بیست دونه مثلا شاگرد اخلاقی داشتن، اول هر جلسه چه میشستن میگفتن حتما اینو تکرار بکنید، همه با هم تکرار میکردن، ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم، جز تو مرا یارو مثلا قراری نبود، یه همچین چیز. این تعبیر که میگیم دا، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم، جز تو مرا یارو پناهی نبود. همیشه اول هر جلسه شینا با هم دیگه یه حالت آهنگی نمیخوندن، میتونه حکمت نیا، قائم به تو هم، جز تو مرا یارو پناهی نبود. این گذشته
بایی خب بازم همش من ملک تو هم و در ملک تو هم و قائم به تو هم، بازم دوتا هم
نه ها جامعه گفتن توجه
در پیش
حضرت حق بودن را برز من بود که این باید تجربه بشه. بله تازه حرف تموم نیست، یعنی کمک کنیم تا این، یعنی ما اگه اینا حل نکنیم هیچ تقوای محقق
نمیشه.
آره یعنی 100 کیلو طلا را که تو خونه یارو بده توی خانم پیدا کرده ده، باید بیا اینجا پیدا کن تا ما تقوا به این ندهیم. ما با هم بودیم شنده اخباره که ما هم پیدا میکنم. نه چرا نداشته باشیم؟ من نمیخوام بگم الحمدلله ما وضعمون خیلی خوبه، بین خود و خود ما هیچ کلمه خود هم شما رو میشه خودم، ما اصلا بعدمون هم میام، ما واقعا بعدمون میام، اما چرا این بعدش نمیام؟ چرا ما بعدمون میام؟ نه اینکه یا مثلا چرا مثلا یه پولی من داشته باشم که بتونم مشکل حل کنم، اما هیچ وقت دلم نمیخواد. یعنی اگه من میگن بین جهنم و 100 کیلو تو خونه طلا کنم، میخوای به خدا جهنم هم باور کنید من اینجوریم. یعنی اگه بگن مخیله میکنی که یا 100 کیلو طلا میخوام بدم به تو خونت باشه یا جهنم، نه ما جهنم راحت تر میگیریم، ما نمیتونیم 100 کیلو طلا در واقع مزخرفه، خیلی مزخرفه. یعنی
تصور کنید که طرف چه شأنی و هویتی برای خودش در نسبت با خودش تصور میکنه با داشتن 100 کیلو طلا، خدا نصیب ابدی شما نکنه که خیلی مزخرفه. وقتی این تقوات ببین چه نورانیت دادنی به که پیش خدا بودن دیگه از نه تلا مزقره خود چیز میاد زندگی آدم به هم زنه. انقلاب اسلامی یه همچه کاری با آدم میکنه.
کلیپی که نقل میکردی مثلا اعجاب برانگیزه، آدم عادی نمیتوند مثلا تقیه رو بذاره چناشون، بالاخره میخواد این یه چیزی گرفته استش. یعنی من صبح که داشتم میدیدم این دامه گفتم میگه بیقراری یه جایی داره، حتی بهش بگو چه دست نمیدونه چه، اما نمیتونه مثلا بگیم مثلا یه محبت عادی به امیرالمؤمنین داره که خب واقعا خدا اهل بیت گفتن خب تقیه کنه، اما این چشست که مقابل داشت اینجوری وای میسد یه چیزی فهم یه آینده ای جلو خودش میده که آینده میگه که داشت نیست
جند با امیرالمؤمنین زندگی بکن چی میخواد که میفهمه با واقعا هم که شد دیگه بود بره که مرزم نیست، جهان جلو آدم گشوده میشه. ما باورمون نمیت
که جهان گشوده، ما از این فهم نیست،
نه بودن لارای بفیه فهم که لارای بفیه نیست که
خدمتون عرض کنم در امتداد فرمایش های فاطمی که فکر کنم تذکر خیلی به موردیه، اینه که یه جمله شهید مطهری دارن خیلی شنیدیم و گفتیم اما بهش فکر نکردیم. جمله اینه که تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی انسانی است، نه لازمه زندگی دینی. خب خیلی شنیدیم و گفتیم اینگار انسان بودن ملازم با یک نه پروا داشتنه. یعنی انسان اگه خودش را بیابد که در عالم است، خواه ناخواه اینگار یک احساسی میگیردش، این احساس نگرانش میکنه، یه پروایی بهش دست میده.
یعنی انسان اگر انسان بودن خودش را در عالم بودنش، این که در ملک خدا هست، این حس درش ایجاد بشه، ناخواسته و به صورت طبیعی اساس و بنیاد تقوا درش متولد میشه. حالا ممکنه منجر به این بشه که بله مناسکی هم رعایت بکنه ظواهری را، ولی اساس تقوا اینجاست که گذاشته میشه. مثلا که میگن هدن للمتقین، این نیست که من زندگی کنم جدا تقوا داشته باشم جدا. این کار قضیه از این قرار است که بود انسانی ملازم با یک نحو حضوری است که احوالی است که این احوال احوال قلبی تقوا رو به ارمغان میاره. ولی هدن للمتقین مثلا به تعبیر علما میگن معیت قیومی، یعنی انسان باید با تقوا باشه، اما این قائمه وجودش است، نه این که یه چیزی از جدا بهش چسبیده میشه ملازم باش میشه.
حالا من نکته که ذهنم میرسه ذیل اون معنای این که قرآن کلام الهی است، کلام الهی به نور اسم ناطق، این یعنی قرآن متن نیست و طبیعتا مؤلف هم نداره. این رابطه قرآن رابطه مؤلف و متن نیست، قرآن کلام خداست و حالا اعجازش اینه که اون رسولی هم که قرآن بر او وحی شده خودش صاحب قلم نیست و دیگرانی کتابت وحی میکنن. به این معنی دیگه قرآن کتابی نیست که حاوی مطالبی و حاوی نکاتی باشد اینجا بله بله. مثلا باب این نوع تفسیر که تفسیر شایع هم هست که اصلا تفسیر حالا جنس مثلا تفسیر راهنما و دیگرانی که قرآن رو ازش نکته میگیرن و نکته گیری از قرآن که معروف و مألوفه
بین ما غیر از المیزان همه تفاسیر
تقریبا حالا با شدت ضعف که داره یه جای خیلی غلیظ میشه که واقعا قرآن چه نکته نکته از دل آیات نکاتی، این یعنی مواجهه متنیه با قرآن
در حالی که
قرآن
بیان یعنی نمیخوام بگم نفی کنم اما گاهی قرآن میشه مجمع بیانها، درسته که خودش اصلا نمیخواد چیزی به ما بگه، این عجیبه.
و همین جاست که این تا ما با وهم خود با عالم خارج برخورد نکرده باشیم لازمش مواجهه کلامی و نطقیه با قرآن. قرآن سخن حقه، قرآن گزارشه عالم و دانشمندی از وضعیت خلقت نیست. و تقوا اصلا یعنی هم که ادامه این آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی این تقوا مساویس با ایمان به غیب، ایمان به غیب یعنی ایمان به آنچه که هست، ایمان به خدا عالم خارج، نه چیزی آن بالا که حالا ما میخوایم ازش گزارش بدیم. ایمان به غیب اصلا یعنی مواجهه درست و دقیقه با عالم خارج که حقیقی ترین وجه عالم خارج ایمان به غیب. لذا به نظرم این وجه اندلاهیه عالم رو دیدن در دل خود حادثه، به قول حضرت عالی یه جایی فهمدین خدای آمده، خدای در جلوه، نه خدایی که آن بالاست و مفهومیه و حالا او تجلی کرده در جلوات خودش، نه حقیقتا دوگانگیه بین کلام و متکلم، دوگانگیه بین ظاهر و مظهر خیلی نیست. و شاید تقوا رو اینجوری ترجمهش کنیم و تعریفش کنیم یه مقداری راه گشا باشه.
بفرمایید شما.
توی این باز دوباره روی این بحث تقوا من یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بی‌پروایی، اگه بخوایم به چیز ذره نگاه کنیم که بی‌پروایی چیه، این چه زمانی آدم بی‌پروا میشه، میشه گفت که آدم وقتی که دنیا رو برای خودش قاعده مند کرده باشه، توی یه سری ضوابطی مثلا بهش باهاش داره برخورد میکنه، خود به خود بی‌پروایی پیش میاد، یعنی بی‌پروایی نسبت به حق و خدا دیگه. در واقع اینجا هم خدا یکی از اون قوانینه که باهاش مراوده میکنه و انگار از پیش هم میدونه که این خدا باش چی کار میکنه، لذا هیچ وقت در یه تقوا در یه پروایی نسبت به حقیقت نیست. با یه مسئله از پیش تعیین شده انگار میدونه. و خب میگه اگه کسی پروای خدا پروا داشته باشه، یعنی بدونه که یک کسی هست، یک خدایی هست توی این دنیا که اون در واقع صاحب قدرته و زنده است و حیات داره در همین جهان، و خلاصه مناسبات دخالت میکنه به تعبیر یا مناسباتی میذاره، اون وقت تقوا ایجاد میشه و اون وقت اونه که شاید دنباله اصلا قرآن کرده. این بار وقت این در واقع یه که این قرآن اومده برای اونایی که پروای خدا پروا دارن نسبت به این جهان، حالا اونا میدونن سراغ این کتاب اصول، انگار متوجه میشن که خدا رو که نمیشد توی قواعد از پیش تعیین شده برای خودشون بذارن و زندگی بکنن. خدا یه دفعه از یه جایی سر کلش پیدا میشده، تمام مناسباتش نمیریخ به هم. خب این خدا رو قاعده مندی نمیشه پیدا کرد، توی این کتاب میشه پیدا کرد.
فرمان که یه تقوای اولیه است که این آیه اشاره به اون تقوای اولیه دارم نگاه علامه رو که باید شما یه تقوای اولیه داشته باشید تا این قرآن با شما حرف بزنه، و بعد اون تقوایی که خود خدا از طریق قرآن به شما عطا میکنه اون تقوای ثانوی است. حالا همین رو داشته باشید، آیا به همین معنا نیست که اگه کسی مزه پروارا نچشیده باشه اصلا نمیتونه با این قرآن زندگی کنه، قرآن مزاحمش نعوذ بالله میشه؟ یعنی اگه شما برسی به این که انگار باید یک نوع حضوری بالاتر از این مناسبات جزئی را بیابی و همه چیز برای تو مبهمه، همه چیز در اجماله، هیچ چیز در سیطره تو نیست، خب حالا باید خودت را جمع کنی دیگه، یه معنای تقوا جمع کنی. حالا که میخوای جمع کنی دستت خالیه، قرآن میاد کمکت، زبانیست که آقا در این عالم اگه میخوای که با اون وارستگی پرهیزگاری همه این ترجمه ها خوبه زندگی کنی، من راه برات دارم. پس در واقع قرآن میخواد بگه آقا تو دل همین عالم رسیده ای به این که راحت نیستی، نمیتونی همه چی رو در اختیار خود بگیری، در سیطره تو هیچی نیست. حالا که در سیطره نیست، رسیدی به این که باید یه نحوه بودن همراه با پروا و وارستگی داشته باشی، اینجاست که به قولشون میرید سراغ قرآن، انگار این با تو حرف داره. باز همین اندازه اینا نگه دارید، ببینید نقطه بعدی چطور آدم ها کجا میبره. میگه که خب ما اینجا بحث تقوا بود دیگه، شما رسیادو میگه مراقبت ها باز بگیرین تقوا، مراقبت نسبت به جنبه نوری پیامی که به سوی بشر آمده است ما را به سوی صاحب پیام جلو میبرد تا به نقطه ای که شروع شده این برگردیم. این چیز عجیبی است. و در سنت انا لله و انا الیه راجعون نقش خود را ایفا کنی. من شاید بگم اصیل ترین سخنی که میشه بگم در قرآن هست و انسان را اگه در بر بگیرد انسان یه موجود فوق‌العاده‌ای میشه برای خودش، رسیدن به انا لله و انا الیه راجعون است. خیلی عجیبه است که شما در یه هویت قرار بگیرید که اون چه که شروع شده اید مساوی اون چیز که به انتها رسیده اید. انا لله و انا الیه راجعون، خودتون میگید ما از خداییم. یعنی چی؟ قبلا معلوم شد که پیش خدایید، پس همیشه پیش خدایید. پس یعنی چه شروع شدید؟ یه خدا نداریم یه مخلوق که، پس همیشه شما پیش خدایید. پس چی تو میشه که شما یه مرتبه میفهمی نه در یه حجاب بودی، قبول کردی که تا اینجا را قبول کردی که از خدا شروع شدی، ولی فکر کردی که حالا پیش خودتی. یه مرتبه قرآن میگه نه، تو همین حالا هم که فکر میکنی پیش خودتی، معادت همون مبدعه، از همون جا که شروع شدی انتهای خودت را جستجو کن. این آیه قرآن است دیگه، مکرر هم اومده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین میشه که هیچ وقت شما در هیچ جا هیچ چیزی را براش هیچ اصالت قائل نیستید. ببینید نمون که اینا میگن وقتی استرجاع، آیه استرجاع عموما کی میاد؟ حضرت ابو عبدالله روز عاشورا خوندن. ببینید چی جلوی حضرت بود؟ این که خود اونچه که اینا میخوان که از ما بگیرن همون است که پیش خداست. اینا میخوان حیات از ما بگیرن دیگه، حیات که پیش خداست، پیش شما نیست. بعد خب حیات هم که شروع من است، انتهای منم که حیات هست که پیش خداست. پس من همیشه پیش خدا. دوباره نگاه میکنم، بیاید با این دید نگاه کن، انا لله، ما مال خدا. این به چه اعتبار؟ به اعتبار که خدا حیات ما را به ما داده است. خب اینا نگه داریم، حیاتی که پیش شماست کی از شما گرفته میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ چون شما وقتی هم که مردین چه کار میکنید؟ با حیات دون میمیرید. ببینید جسم دونه میذارین زمین، ولی حیات دونه که نمیذارین زمین، که خدای الله یتوفى الانفس، شما را میگیره. چی دونه میگیره؟ همون که بهتون داده است. خب حالا شما بهتون چی داد؟ حیات. حالا شما اگه در حیات خودتون مستقر شدید، خب هر چی که میرید حیات است، بازم که رفتید حیات است، بودتون همیشه با شماست. با بودتون زندگی کنید، همواره در همه عالم حاضرید. مبدعتون همون معادتونه، شروعتون همون انتهادونه. که عرض کردم مغز عالم هستید. وقت اساسا دیگه اگه کسی بود خودش رو بیابد از طریق قرآن، بود خودش کی به انتها میرسد؟ هیچ وقت. وقتی کسی به انتها نرسید کجا حاضر است؟ همه جا حاضر است. جاز که شما ببینید، مگه میشه به قول خودتون یکی مثلا ما را تهدید کنه به مرگ؟ این جمله امام در اوج فشارهایی که بهمون اومد تو جنگ و جبهه، این جمله امام خوندن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این شکست نیست، این حضور است ماوراء شکست ها، این همه پیروزی است. من جمله یه بار دیگه میخونم، مراقبه نسبت به جنبه نوری پیامی که به سوی بشر اومده است. خدا فقط اومده است که شما را متقی کند. خب تقوایی را که می طلبی خدا بهت عطا میکنه. ممکنه تکرارش بد نباشه. چرا میگه که آقا روزه بگیر لعل، شاید که به تقوا برسی؟ یعنی این بالاترین اوجی است که تو میتونی داشته باشی. خب حالا این بالاترین اوج که تقواست به کجا وصل است؟ به این که تو تماما پیش خدا. من دوباره جمله ما تکرار میکنم، تقوا یعنی این که شما حس کنی پیش خدا. پس چرا نیستی؟ خب برای که تقوا نداری. خب چه کار کنیم که تقوا پیدا کنیم؟ با روحیه‌ای که بناداری نگهبانی کنی خودت را، میای سراغ خدا. خدا بهت اون چه که هستی میده. چی هستی؟ این که در پیش خدا هستی. خب حالا اگه در پیش خدا بخوای باشی، اینا کی به تو میخواد بده؟ قرآن اومده است که همینه بده. ما از طریق قرآن به تقوایی میرسیم که وقتی به تقوا رسیدیم، اصیل ترین واقعیات که مبدا عین معاد است، معاد عین مبدا است، سراغ شما میاد. اینا همون است که قرآن میگه لا ریب فیه. یعنی دیگه شما چطوری شما به بود خودت شک نمی کنی؟ به معاد خودت که همون بود ابدی خودت هم شک نمی کنی؟ بود ابدی شما توجه به حضور ابدی شماست، یا اینکه بعد شما را میمیرانند و زنده می کنند؟ نه، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموتی که شما وکیل شماست، شما را یتوفا، از نسبتی به نسبتی میبرد. این جمله من این آیت بفرمایم، یعنی شما در دنیا حیاتی دارید با نسبت این دنیا. خدا رحمت کنه صدرا را. میگه تو وقتی که هیبت این دنیا و اصالتش ریخ، میشه معاد تو، عالم قیامت میشود بحث دومیست. معاد تو عبارت از این که میبینی عجب نسبتت عوض شد، خدا سراغ تو میاد، یتوفا الله یتوفا الانفس، که چه کار کنه؟ میبینی عجب یه نسبتی دیگه شد. تو تا دیروز فکر میکردی که به قول قرآن تقطعت بهم الاسباب، دیگه اسباب و اینایی که خدا قدرت تأثیر اسباب رو به اسباب داده و تمام اینا میره، نسبت شما با عالم عوض میشه. جمله رو یه بار دیگه میخورم. مراقبت، یعنی ما به لطف الهی از طریق این قرآن میرسیم به جایی که نسبت به جنبه نوری پیامی که به سوی بشر آمده، ما را به سوی صاحب پیام جلو میبرد. ما آمدیم که قرآن ما را به سوی خدا ببرد، به سوی خدا که ببرد، اون که اول بود آخر است، مگه نمیگن هو الاول و الاخر؟ تا به نقطه ای که شروع شده این برگردیم، شروع شده بودیم چی بود؟ هستمون را میابیم. ببینید شما حکافیز هست دونه به یابی، هست دونه که یافتید با همون دین داریم، فلسفه این در نظرم نیست، مگه نگفتید ما را خلق کرد، یعنی هست دار. لله انا لله، ما مال خداییم، اونجا گفت لله ملک و سماواته، یعنی پیش خداییم. هستمون را میابی میبینیم عجب این قرآن اومد، هستی که داشتیم رو به ما داد، ما دیدیم در انتها هم همون جایی هستیم پیش همون که هستمون داد. برگردیم در سنت انا لله و انا الیه راجعون، نقش خود را ایفا کنیم، یعنی ما نقش خود را در نظام انا لله و انا الیه راجعون ایفا میکنیم، میشه کربلا، میشه انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی هم جمله امام را براش مسئله نیست، ما آمدیم در این دنیا که نقش انا لله و انا الیه راجعونی خودمون را ایفا کنیم، هرچی میخوا بشه دیگه چیزی نمیشه. که اینه که به ما قرآن یه زندگی میدید که هیچ چیزی در مقابلش دیگه اصالتی نخواهد داشت.
بله.
خب کمک کنید تا این ابهامات حرف ما روشن بشه، ما هر رافی میکنیم.
حالا خودتونم فرمودین که این مقام هو الاول و الاخری است در واقع، نه اینکه در این حال که اول است و آخر، اینجوری هم نمیشه گفت، شاید بگیم از همون جهت که اول و آخر،
منظور همینه، همون که در این اینکه اول است و آخر است، یعنی دو تا نیست، الله اکبر.
و شاید نسبت ما هم که انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه از مثلا ما از خدا نزد خدا اومدیم و حالا به سمتش باز میگردیم، در خود بازگشت ما به او تعلق داریم،
بودمون رو تجربه میکنیم. این خوبه، شما همیشه بود خداییتون رو دارید، هیچ دیگه هم نیست این عالم. من یه جا دیگه عرض کردم دارم هر رافی میکنم، این که جناب سهروردی رحمت الله علیه میگه که حکیم تا خلع بدن نکند حکیم نیست، بنده اینجور میفهمم، دلایل هم دارم، یعنی نسبتت را با بودنت یافت کنی. این آقا همه خلع بدنه و همه حکمت است و همه حضور در همه عواله. همین شما با این آقا انا لله، به چه اعتبار انا لله؟ به بودنه دون، به کت شلواره دون که مال خودتونه، بعد به خدا برمیگردین، به چی برمیگن؟ به بودنتون. این همون نیست که ما به تقوا تا نرسیم به این مرحله نمیرسیم. خیلی رابطه خوبیه سا که اهل تقوا پروا دارند که جز به بودن خودشون به چیزی دیگه مشغول باشند، پیرایه های دنیا را میزدایند چون بوده متعالی برای خودشون حس کردن. ببخشید حالا هر رافی کردم جلو صحبتی.
کلمه یه مراقبتی که بعد از تقوا بردین یه چیزی برای من یادآور کرد، اونم این که اگه شرط انسانیت پروا داشتن و تقوا داشتن ما در قرآن خوندن و مواجهه با قرآن چی برام پیش میاد؟ یعنی شاید ما یه مراقبت و پروای عادی داشته باشیم، یه مراقبت محمدی داشته باشیم صلوات الله علیه. یعنی تفاوت بین کسی که با قرآن مواجه میشود و نمیشود در اینه که پرواش در یه عالم دیگه در صراط سبولی که در نسبت با محمد آل محمد شکل میگیره. یعنی این تقوا چه تقواییه؟ همین تقواییه که اول این آخره. یا هو الاول و الاخره، تعبیری که حضرت ها نوشته بودن در سنت انا لله و انا الیه راجعون، نقش خود را ایفا میکنند. این شاید مثلا جای موندن و تعامل از این جهت خیلی دارد که همون چیزی که دشمن ترین و دشمنانه برای انسان، همون کلید راه باز شدنه. عدو عدوک نفس کلت بین جنبک، از اون طرف همین میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه. انگار مراقبت از این که هر دو در آن واحد برای ما میسر است، و اگر مراقبت بکنیم این نحو زندگی، زندگیه که در این حالی که مثلا مراقبت زیستنه، در اینی که اسباب هست، رفض اسبابم هست، دور شدن ازش هم هست. انگار بر هم حس میکنم که کسانی که بتونن با این نحو تفکر قرآنی اونس بگیرن، آشنا بشن، کمک میکنه که زندگی کنن، و در زندگی کردنشون به یه نحوی هم زندگی هم سلوک، این این هم دیگه است، نیست که سلوک از زندگی جدا میشه.
اون رو ما نداریم.
و این مراقبت، مراقبتی است که فکر کنم مراقبت ختمی، مراقبت محمدی صلوات الله علیه و آله، این نیست که ما رو به سوی آخرت کنیم یا رو به سوی دنیا بکنیم. اینجا دنیا و آخرت با هم دیگه برای مثلا این نوع ذوق و این نوع زیستن فراهم میشه.
همون لا روحانیت فی الاسلام هم واقعا جدیه. ما که اون چیزا رو نداریم، ما در یه حیات فعال اون نگهبان خودمون و حضرت پروردگارم حس میکنیم در
و حتی پیشش. لا جبر و لا تفویض، که انگار مثلا گاه اوقات به سمت جبر میل پیدا میکنیم یا به سمت تفویض، اما انگار زندگی واقعی، حیات، این بینابین این هاست، و این یه مراقبتی هم میطلبه که ما یه دفعه نسبتمون نسبت جبری با عالم نشه.
وقتی مراقبتی هست که ما را به بودنی که نزد خدایی میرسونه با به حال بفرم.
اما نکته که ما به ذهنم میرسه زیل همین آیه شریفه که انا لله و انا الیه راجعون، یکی از جایی که این آیه اومده سوره مارک بقره، بعد این فرازه که ولنبلونکم بشیء من خوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی اون جایی که فقر میاد، یعنی اون جایی که بشر و انسان ناتوان میشه، خدا پیدا میشه. شاید هیچ زمانی مثل امروز قرآن به درد نخورده، قرآن به کار نمیاد، این در زمانی که بعد از اینکه بشر ادعای توانایی بزرگ کرده و تو قرن 20 و 21 ناتوانی بشر رو شده، در دل این ناتوانی و مصیبت عظماست که تازه خدا پیدا میشه. یعنی در غیاب خدا و بعد از غیاب خدا، انسانی که خودش رو جای خدا تصور کرده و حالا به فقر و ناتوانی و ناچیزی خودش رسیده، تازه خدا پیدا میشه. و این ورشی که میفرمایید مراقبت نسبت به جنبه نوری پیام، این تا خدا دیده نشه و پیام الهی که پیام نوریست دیده نشه، این شاید لازمش این تعبیری که داریم از تقوا میکنیم و نسبت این تقوا با فقر و خود ندیدن و جمله‌ای که شما فرمودین من نوشتم، تقوا یعنی این که حس کنیم پیش خدایی، به قول امام عالم محضر خداست، محضر خدا رو درک کردن حقیقت تقواست.
وقت با خود تقوام این حس زنده میشه و فعال میشه. و یعنی ما گاهی نمیدونه طرف که توصیه قرآن چرا میگه آقا این کارا رو نکن، برای اینکه میخواد تو رو به دریای بیکران کمال مطلق که همه سرمایه است برسونه. این دیگه از این بهتر زندگی میشه که آدم تقوا رو آیت کنه تا از اون چه که میترسد، اتفاقا میترسد که مثلا سبک بشه، خار بشه، اتفاقا از همه اینا تو رو آزاد میکنه. اینا بیشتر از اینا میتونین روش بمونیم که چطوری در تقوا ما این که پیش خداییم را یافت میکنیم، این که پیش خداییم که شکی نداریم، چی کار کنیم که اینا یافت کنیم. وقت مرحله بعدش دوباره عرضم هم تکراریه، حالا که یافتی میبینه عجب، انا لله و آنچه میگشتم کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. این چیز خوبیه که به ما توصیه کرده این قرآن. حالا ببینید با این قرآن چقدر میشه زندگی فعال امروزی کرد. صوفی بازی و نمیدونم روحانیت هم اصلا ما نداریم. ببخشید بفرمایید. میخواید یکی دیگه شده، احتمالا ما نتونیم چون شماره 34ش رو نمیتونیم بابش باز کنیم، اما جا دارید که بخواید من شماره 33 رو میگم تا تو دلش انشاءالله یه نکاتی روشن بشه. ببینید تدبر در قرآن زمینه است تا قرآن بتواند با ما سخن بگوید. یعنی این که اصیل ترین مسئله را ما این بدونیم که خدا اومده که با بشر حرف بزنه، چی کار کنیم که حرف بزنه؟ به ما میگن تدبر کنه و مشخص کند که خداوند ما را به کجا حوالت میدهد. این عجیبه، بعد به خودش حوالت میده، میگه آقا تو تدبر بکن در قرآن برای اینکه متوجه حضور خدا در عالم بشی. رابطه رو ببینیم، تدبر در قرآن زمینه است تا قرآن بتواند با ما سخن. خودش گفت، گفت افلا یتدبرون القرآن، چرا قلبتون اقفال گیر قفلها خورده است که نمیتونید بر این قرآن رابطه داشته باشین، با این قرآن بر این قرآن نظر کنید. تا اینجا رو میگه، یعنی پس داره میگه، میگه آقا مشکل بی تقوایی است و قفل بخور بخورد، یعنی چه؟ یعنی حجاب هایی بیاد که ما گرفتار خودمون بشیم، گرفتار هوسمون بشیم. میگه خب تو اینو آزاد کن، ببینی یه راه خیلی زلالی جلوده. راه چیه؟ قرآن باید حرف میزنه. حالا که قرآن با ما سخن بگه چی میگه؟ یعنی در واقع این اصیل ترین راهی جلو که جلوی ما میذاره چیه؟ و مشخص کند خدا ما را به کجا حوالت میدهد. من اینو نوشتم، به این که آن که اول است آخر است، یعنی ما را به اینجا حوالت ده. خودش گفت، گفت آقا منو میخواین پیدا کنید، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، روایت هم که دارین آخر الزمان اینا فهمیده میشه. یعنی زمانی که کثرت ها غلبه میکنه اتفاقا منجی سراغ ما میاد و حوالت اصلی مشخص میشه. خب حالا پس معلوم میشه که ما میدونیم داریم کجا میریم، مطلوبمون هم مشخصه، راهمون هم مشخصه، فقط باید که خودمون را در اون چه که هستیم حس کنیم. باز با قرآن این کار انجام میشه. حالا بفرمایید شما.
یه بحثی 3-4 جلسه قبل میکنم یا کمتر بیشتر باز در تو تقوا صحبت کردیم که من اون موقع دنبال کلمه مناسب میگشتم، هنوز هم میگردم البته، چون که میخواستم صرفا سلبی به نظر نرسه، ولی یه چیزی که تو این فقط منبع تشابه توی مبارزه های مدنی یاد میدن، یعنی مثلا بیشتر جناح راست حاکم بر جهان تو جریان بهار چک و بهار اروپا شرقی، اصول مبارزه مدنی رو، مبارزه خاموش، مبارزه ارز و غیر مسلحانه، اینها رو که آموزش میدادن از طریق، یعنی عمل کردن از طریق کاری نکردن بود. و خب مثلا حالا جلوه تمایلش اعتصابه، یعنی تحصوم و دست از کار کشیدن. حالا ما میگم انگار در رابطه با نسبتی که هدایت با تقوا داره این شکلی است که اگر مانع نشی در معرضی. تقوا تلاش کردن برای فراهم آوردن مقدمات هم حتی نیست، یعنی اتفاقا شاید فقط صرفا زدودن موانع، به خصوص که همون کتب علیکم و سیام تا آخرش لعلکم تتقون، اونجا من مثال زدم که آیا میشه گفتش که ذات ما، وجود ما عین جوع و عطش به ذات حق تعالی است، عین گرسنگی و تشنگی. شما فقط کافی آب نخوری و غذا نخوری تمام آشکار شه، یعنی اون عطشی که خیلی هم بیشتر از این آب و غذا است. البته آب و غذا هم که اینو میپوشونه حجاب نورانی است، یعنی باز حتی با اون اشتیاق به ذات حق تعالی با آب که از هر رحمت واسعه الهیه فروکش میکنه، و وقت از این جهت با تو امان بودنش با هدایت که هدایت از آن متقینه، یعنی حتی هدایت قرار نیست بعدن پس از اینکه زمین آخوا براشون فراهم شه شامل حالشون بشه. بکنم این اون چیزی که مثلا ما درباره در معرض بودن، یعنی که خیلی دائما قرآن رو میخونیم انگار از ما توقعی داره خیلی، مثلا بگیم که بذر چیه، مثلا وقتی همین افلا یتدبرون القرآن، از ما انتظار داره که پس چرا، پس کو، پس چی شد. ما میبینیم ما چیزی رو جا انداختیم، آیا مثلا صفحاتی دیگه بوده، مثل که شما یه وسیله رو دریافت کرده باشین، بعد دائما هم یه سیگنالی برای شما بیاد که پس چرا تماشا نمی‌کنید، بگم خب من انگار سیمشو باز کردم آنتن نمی‌دونم کدومش نیست. چیزی که قرآن این کار به ما داره توجه میده و از ما انتظار داره چیزی نیستش که قرار باشه بعداً به دست بیاریم، چیزی که از پیش داشتیم، چیزی که از پیش داشتیم. و همین تو همین انا لله و انا الیه راجعون هم انگار تو خود برگشت به خدا تعلق داریم، یعنی عین تعلق به خدا هستیم، نه اینم که ازش فاصله گرفتیم دوباره داریم به سمتش برمیگردیم، نه، بودن ما نزد خدا همون برگشتن ما به سمت خداست و این برگشتن ما عین تعلق پیدا کردن به خدا، عین رسیدن به خداست. مثل شی که چیزی که تو قوانین فیزیک تو نزدیک شدن به سیاه‌چاله قاعده غریب این داریم که همواره به این افق نزدیک میشه، ما همونیم، ما بودنمون جا همواره به سمت او رفتنه و همیشه هم اینجوریه و فکر نمی‌کنم این یه زمانی هم به انتها برسه، یعنی بگیم که خب ما رسیدیم به خدا، این الهی راجعون اون موقع تو را بودی حالا رسیدیم، نه ما پیششیم و همواره به سمت اوی و اینم نه که دور و نزدیک باشه، عین اول و آخر بودنه، عین دور و نزدیک بودنه، قرب ما عین بودمون، بودمون عین قرب ما. از این جهت فکر کنم مثلا بشه اینکه قرار نیست اتفاقی بعدم بیفته و برام حتما ناگهان نیست، یعنی ارتباط برقرار کردن با قرآن حتما ناگهان نیست
و تکرار ناپذیر،
و تکرار ناپذیر
تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی، خود را نبین بینی بستی اونجا نشسته.
اینجا من در پناه بودن و پناه بردن روی مقداری به ذهنم میرسه، یعنی آره این لابلای فرمایش های فاطمی این میاد که خب یعنی من به قرآن پناه میبرم، به خدا پناه میبرم و در پناه خدا هستم و اصلا تقوا یعنی پناه بردن به و خود رو در پناه دیدن و این اتفاق نمیفته مگر در فقر.
خیلی خوبه
که بشر آخر الزمان مورد خطاب اصلی قرآن به یه نوعی، چون بی پناه ترین وضعیت بشر وضعیت آخر الزمانه دیگه، این بشر
و در پناه کاملا که میگونده ول نکنده بشر در این که پیش خداست به سوی خداست، این نمیذاره این بشر از دست بره، خودش تقصیر کار است که خودش بیرون کرده است از پیش خدا بودن، وگرنه اهل تقوا هیچ وقت به بنبست نخواهند رسید. به جهت همین اون چه میخواد برسدم داره و این کار ازش میاد، این حرف رو بل نکنید.
و از اینجا یه مقداری به اون بحث عقل تکنیکی و وضعیت تاریخی که بشر درش قرار گرفته و استقبالی که میشه از این وضعیت تاریخی کرد شاید بتونیم
به اراده الهی محقق شده. همینم عجیبه، منتظر میمونی که اون چه که حوالت به تو دادست را برات ظهور کنه یا تو را به اون حوالت دادست، هر دوش هم میشه. این به خوب جایی بود، یعنی این که من دلم میخواست که همزم دلم میخواد که این چرا به ما میگن که انا لله و انا الیه راجعون، همه مقصد و معوای شما تعبیر معوا این، آخه شما ببین میگویی که من هیچی ندارم پیش اون که همه چیم هست هستم، و چه پشوانه و چه دلگرمی میاره برای همه. مثلا نمیشکنی زهرای مرضیه سلام الله علیها در این که این همه اعتراض میکنه این همه استحکام داره زینب کبرا. این فرهنگ یافتن خود در نزد خدا در این حال به سوی خدا رفتن، این همه توحید است.
شاید حالا نمیدونم چقدر این کمک میکنه بریشه یه لغوی یه آیت هم که برگردیم دوتا ریشه براش میگن، یکی از این ریشه ها همین اویه به معنای معواست، این که کل کتاب خدا هر پاره ایش هر قسمتیش یه آیه است، شاید همین وجه معواگونه بودن یا معوا بودنش رو هم بتونه متذکر بشه. ما از یه طرف میگیم نشان آیه اینجوری معنا میکنه نشانه، ولی نشانه انگاریه برای کسی که در یه مسیری میخواد بره، دیگه امنیت خاطری برای رفتن فراهم میکنه. اینجا اونجا یک فکر میکنم بله بحث زال و این تعبیر این شکل شاید اینجا این باشد که این معوا حتی به معنای سرپناه نیست، به معنای امنیت در مسیری که آدم بتونه ادامه مسیر بده و پیش بره به سمت آریه.
وصلى الله على